به مروان ظلمن و جورن و قاسمانه بخشیده شده، قاعدتاً بر اساس شخصیت شناسی امیرالمؤمنین ما ملتزم به این میتونیم بشیم که حضرت رفته سراغ فدک و تصرف از میکنم که در مسیر مصالح عمومی مسلمان ها کرده. تا اون مقدار که حضرت مانع داشت طبعا نمیتونست پیش بده، در این قسمت که مانعی نداشت. این رو دیدم، چون گاهی دیدم برخی میگن نه چه اشکال داره در دست مرمان بوده باشه، اما واقعا این رو نمیتونم به امیرالمؤمنین نسبت داد با این رویه که حضرت در پیش گرفت در آغاز خلافتشون که هر چیز نادرستی که به کسی بخشیده شده باشد پس خواهم گرفت ولو کابین زنان بوده باشد.
دقیقاً بله. بسیار خوب، ممنونم جناب استاد جباری. بحث ما و این گفتگو ادامه داره. دوستان عزیز شنونده ان شاء الله همراهی میفرمایید. بعد از یک رفت و برگشت کوتاه در خدمت شما خواهیم بود.
غیر حق را میدهی در حریم دل، چرا میکشی بر صفحه هستی خط باطل؟ چرا از رباط تن چو بگذشتی دیگر مقبوره نیست؟ زاد را بر نمی داری از این منزل، چرا زاد راهی بر نمی داری از این منزل، چرا؟
ممنونیم از اینکه همچنان زلال تاریخ رو از رادیو معارف همراهی می‌فرمایید. دوستان بزرگوار، داریم درباره روایت 21 از روزه کافی صحبت می‌کنیم، روایتی که معروف هست به خطبه بدعت‌ها، در واقع بدعت‌هایی که امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این خطبه به اون اشاره کردند، بدعت‌هایی که در زمان والیان و حکام قبل از ایشون در جامعه اسلامی رواج پیدا کرده بود. و در بخش قبلی صحبتمون جناب استاد جباری به دو مورد از این بدعت ها اشاره کردن، یکی موضوع پیمانه زکات یا در واقع وزنی که یک مسلمان باید بابت زکات بپردازه که این رو تغییر دادند، و دیگری هم موضوع زمین هایی که هدیه رسول خدا صلی الله علیه و آله بود به افرادی داده بودند و خب کاربری اینها و حتی به هر حال تصرف در اینها خیلی تغییر و تحول پیدا کرد و از کسانی که پیامبر به اونها هدیه داده بود باز ستانده شد. در خدمت شما هستیم جناب استاد جباری.
خواهش میکنم. مورد پنجم تعبیرش این هست: وردت تو دار جعفر الى ورثته و هدم تو هامن المسجد. خانه جعفر رو به ورثه‌اش بازگردانم و اون قسمت رو از مسجد خراب کنم. اشاره دارد حضرت به این نکته که در سال 16 هجری، حدود 3 سال تقریبا بعد از آغاز خلافت عمر یک توسعه‌ای در مسجد النبی داد و در این توسعه خانه عباس عموی پیامبر صلی الله علیه و آله و خانه جعفر ابن ابی طالب برادر امیرالمؤمنین سلام الله علیه رو تخریب کردند. گفته شده که عباس بعدها راضی شد و منزل خودش رو بخشید. این در شواهد که طبقات ابن سعد نقل شده. و اما در ارتباط با جعفر و بازماندگان جعفر ابن ابی طالب این چنین نبود، یعنی از نقل امیرالمؤمنین سلام الله علیه برمیاد که نه تنها خانه جعفر رو گرفتن، منهدم کردن، ملحقه مسجد کردن، رضایت ورثه‌اش هم جلب نکردن، یعنی باید حداقل مابعضاش رو یک وجهی پولی پرداخت میکردن که اینها در جای دیگری منزلی تهیه کنن. این نکته رو امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل از امیرالمؤمنین در کتاب سلیم آمده، صفحه 229: ولعجب لهدمهی، هدمهی یعنی خلیفه دوم،
بله،
تعجب از و شگفتی از این است که خراب کرد منزل اخی جعفر و الحاقهی فی المسجد، این که خانه جعفر خراب کرد، ملحق مسجد کرد. ولم یعط بنیه من ثمنهی قلیلا ولا کثیرا، به فرزندان جعفر از پول اون خانه نه کم نه زیاد هیچی پرداخت نکرد. و عجیبتن که ثم لم یعب ذلک علیه الناس، مردم هم خورده نگرفتن بر عمر نسبت به این کارش، و لم یغیرو و جبران نکردن، تغییر ندادن این کار رو، حکم رو. عجیب، حضرت می نشین فرمود فکأنما اخذ منزل رجل من الدیلم، مردم گویا هیچ منکری انجام نگرفته و گویا خانه فردی از اهالی دیلم یعنی غیر مسلمان تصرف شده، در حالی که اینجا خانه جعفر ابن ابی طالب بود با اون جایگاهی که جعفر داشت و این حکم به هر حال اینم نوعی بدعت بود. بالاخره خانه کسی رو بگیری و به عنوان حاکمیت و از اون که جبران هم نکنی. و عرشبت که اینم باز یک مورد که حضرت داره اشاره میکنه. مورد ششم اشاره میکنه حضرت به قضاوتهای ظالمانه و ناعادلانه ای که صورت گرفت. وردت تو قضا یا من الجور قضی بها، به احکامی که قضاوتهایی که از روی ستم و جور به اونها حکم شده بود من اگر بتوانم اونها رو باز میگردنم، که مواردش یکی دوتا نیست، که اگر ما یه وقتی حالا فرصت بشه در اواخر بعد از پایان دوره بحثای مربوطه به دوران خلیفه دوم یه نمونه هایی رو عرض میکنم. مرحوم علامه امینی نمونه هایی رو در القدیر جمع کرده از قضاوت هایی که در زمان به خصوص خلیفه دوم بعضا صورت گرفت و امیرالمؤمنین در بعضی از اونها تونست وارد بشه و دخالت بکند و مسئله رو برگردن، که یکی از موارد مشهورش حکم کردن به سنگ سار کردن اون زن حامل است که حضرت فرمودن که باید تا زمان وضع حمل شما صبر بکنید، یا جاری کردن حد بر دیوانه، دستور داد بر یک دیوانه حد جاری کنن که حضرت مانع شد و هر شبت که رفع تکلیف از او رو گوشزد کرد و اینها این گونه قضایایی که انجام گرفت. و در زمان خلیفه سوم همون جریان معروف عبیدالله ابن عمر که قصه خیلی معروفه، که عبیدالله ابن عمر بعد از اینکه پدرش ضربت خود توسط ابو لؤلؤ، خب ابو لؤلؤ رو که مردم حالا گرفتند و کشتنش و اینها، اما او آمد افراد بیگناهی مثل دختر ابو لؤلؤ، مثل هرمزان، جفینه، بعضی از ایرانی ها که نام بردم رو گرفت و کشت. چند نفر رو به کینه قتل پدرش توسط یک ایرانی از این ایرانی ها کشت و این امر خیلی گران در آمد بر مسلمان ها، بر صحابه، و از عثمان که تازه به خلافت رسیده بود تقاضای قصاص می کردند که بعد عبیدالله حد برش جاری بشه. از جمله خود امیرالمؤمنین سلام الله علیه خیلی اصرار روی این مسئله داشت. متاسفانه عثمان نه تنها حد بر او جاری نکرد، گفت که این مسئله به حاکمیت و خلیفه مربوطه و من ولی یه دم خلیفه مقتول هستم و دیهش رو پرداخت میکنم. و بعدش هم عبیدالله ابن عمر رو فراری داد به عراق و کوفه، و در کوفه یک زمینی دهکده چیزی هم بهش داد به نام کویفت و ابن عمر معروف شد. و امیرالمؤمنین همواره می‌فرمود اگر من روزی دسترسی پیدا بکنم بر عبیدالله قصاص خواهم کرد و حد خدا رو برش جاری خواهم کرد. لذا بعد از خلافت امیرالمؤمنین او همواره دوری می‌کرد از امیرالمؤمنین و رفت به شام و ملحق به معاویه شد. در جنگ صفین هم همراه معاویه شرکت کرد و در همونجا به هلاکت رسید در جنگ صفین. این باز یک نمونه است از این احکام جوری که در زمان خلافه انجام گرفته بود. یا
ببخشید جناب استاد، من چون شبیه این ماجرا به یادم اومد در ماجرای شهادت جناب مالک ابن نویره.
بله بله.
که اشاره کردید به این که عمر گفت که اگر که دست پیدا بکنم، حالا برام این فرصت فراهم بشه که خالد ابن ولید رو قصاص بکنم و محاکمه کنم، حتما این کار رو خواهم کرد. ولی خب وقتی که به حکومت رسید عملا این اتفاق نیفتاد و خیلی هم تازه اعزاز و اکرام کرد او رو.
بله. و هنگامی که ضربت هم خورد گفت اگر خالد زنده بود حکومت رو به او واگذار می‌کردم.
بله.
این خیلی از عجایب
این تفاوت رفتاری، یعنی در واقع هر دو، هم عمر هم امیرالمؤمنین سلام الله علیه، گفتن که این اتفاق بیفته اگر ما به این موقعیت برسیم این کار رو انجام خواهیم داد. ولی خب اون اتفاق افتاد و وقتی هم که امیرالمومنین سلام الله علیه رسید که او از ترس فرار کرد رفت به شام. بله
بله. همطور مواردی که زنانی رو به کنیزی گرفتند در حالی که نباید این کار رو انجام میدادن، حکم به کنیزی برخی از زنان، که نمونهش همون جریان خوله بنت جعفر ابن قیس مادر محمد حنفی است که خب مشهوره.
بله.
قصهش که امیرالمومنین چون که اون مسلمان بود، قبیلش مسلمان بودن، اینها رو صرفا به خاطر اینکه طرفدار امیرالمومنین بودن و با حکومت ابوبکر مخالف بودن گرفتن آوردن مدینه. حضرت میدانست، خود اون زن هم اقرار به مسئله کرد، لذا امیرالمومنین او رو به هر حال به ظاهر به اسم کنیزه اما در واقع به عنوان یک حره تصرف کردن و باش ازدواج کردن و خب جریانش معروف، لذا از همین جهت به محمد حنفی، محمد ابن حنفی گفته میشه. برای یادآوری این قصه است که امیرالمؤمنین او رو به عنوان کنیز نگرفتن، چون قبول نداشتن که اینها غیر مسلمان بودن و وقتی اسیر شدن حکم کنیزی برش بار بشه. اینها مسلمان بودن و حق نداشت جریان حکومت که اینها رو به اسارت ببره.
بله.
این گونه موارد حضرت داره اشاره میکنه که اگر میتوانم این احکام جور رو از میکنم که باش مقابله میکنم و به جای خودش برمیگردونم.
بسیار خوب جناب استاد، فرصت ما به پایان رسید. امروز هم توفیق شد 4 مورد دیگر از 27 موردی که امیرالمومنین سلام الله علیه به عنوان بدعت‌ها نام بردن در برنامه بررسی کردیم. انشالله مورد 7 رو و بقیه موارد رو در برنامه‌های آینده در خدمت شما خواهیم بود. خیلی متشکرم از شما دوستان گرامی، از شما ممنونم که همراهی فرمودید تا این لحظه با برنامه زلال تاریخ. حتما به 3553 پیامک بدید و نظرتون رو درباره برنامه ما اعلام کنید. تا برنامه آینده همتون رو به خدا می‌سپارم. التماس دعا.
علی خلاصه وحی،
هر استان
سلام.
صدای جمهوری اسلامی که تقریبا به بسیاری از کشورها میرسد، این صدا باید یک صدایی باشد که مردم را ارشاد کند و اسلام را معرفی کند.
نشاط و معنویت، ایمان و معرفت، دین و حکمت، صدای فضیلت و فطرت. رادیو معارف.
شنیدم کوه و صحرا باغ و بستان می شود فردا، زمین در چشم ما مردم گلستان می شود فردا.
بوستان، گذری بر حکایت ها و اندرس های بوستان سعدی.
از بوستان وصل تو، از بوستان وصل تو، هر گل که چیدم خاری بود زبیم فراغت بدیدم، خاری بود زبیم فراغت بدیدم.
بسم الله الرحمن الرحیم. همراهان عزیز سلام، روز و روزگارتان بخیر. باز هم در بوستان رادیو معارف قدم میزنیم و از پندها و حکمتهای بوستان سعدی شیرازی بهره میبریم. سعدی شیرازی در زمانه ای زندگی میکرد که اغلب شاعران و سخنوران به استفاده از انواع آرایه‌های ادبی و پیچیدگی‌های زبانی روی آورده بودند. درست در همین دوره زمانی سعدی شیرازی سادگی را برای زبان اشعارش انتخاب کرد، سادگی که می توانیم نمونه های آن را در اشعار رودکی و ابوالقاسم فردوسی ببینیم. در برنامه بوستان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی ضمن خوانش ابیاتی از حکایت 12 از باب 7 بوستان سعدی درباره پرهیز از غیبت نکاتی بیان می کنند.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سلام و درود خدمت شما شنوندگان گرامی. باب 7 بوستان سعدی که در بحث‌های تربیتی است، حکایت 12 این چنین است که به طفلی درم رغبت روزه خواست، ندانستمی چپ کدام است و راست. میگه در دوران طفلی و کودکی رغبت و تمایل پیدا کردم که روزه بگیرم. در دوره‌ای که بچه بودم و دست چپ و راستم رو درست نمی‌شناختم، به سن تمیز نرسیده بودم، ولی هوس یا رغبت پیدا کردم که روزه بگیرم. خب روزه باید همراه با آدابش باشه، روزه گیرنده باید نماز هم بخونه، نماز هم که بی وضو نمیشه. یکی از عابدان اون منطقه شروع کرد به یاد دادن وضو به من، که دست و صورت رو چطور بشور، مسح سر و پا رو چطور بکش و آداب روزه رو به من یاد میداد که بسم الله اول به سنت بگوی، دوم نیت آور، سوم کف بشوی. خلاصه این که اول بسم الله بگو، بعد نیت کن، بعد دستات رو بشور، بعد دهان و بینی رو بشوی، آب در دهان کن و این آب کردن در دهان و چرخاندن رو که مزمزه میگن، آب در بینی کردن و بیرون ریختن و تمیز کردن رو استنشاق میگن. سه بار دهان و دماغت رو بشور، انگشت توی دماغت بکن و تمیز کن و بعد به سبابه دندان پیشین بمال، که نهی است در روزه بعد از زوال. چیزی شبیه مسواک، با انگشت سبابه دندانهای جلو رو بمال، چون در حال روزه نهی شده که انگشت به دهان بکنی. پس از آن سه مشت آب به صورت بزن و از رستنگاه مو در پیشانی تا چانه رو بشوی. دیگر دستها تا به مرفق بشوی، ز تسبیح و ذکر آنچه دانی بگوی. دیگر مسح سر، بعد از آن غسل پای، همین است و ختمش به نام خدای. این غسل پا، شستن پا، به سبک و شیوه اهل سنته که به جای مسح پا پاها رو میشورن. خب این آداب ظاهری وضو در شستن دست و صورت و مسح سر و پا و مزمزه دهان. بعد اون عابدی که وضو رو یاد میداد گویا خیلی خودپسند و خودشیفته بوده که از خودش تعریف میکرد و میگفت کس از من نداند از این شیوه به، نبینی که فرتوت شد پیر ده. حالا ببینیم کت خدا چه جوابی به او داد. شنید این سخن ده خدای قدیم، بشورید و گفت ای خبیث رجیم، نمسواک در روزه گفتی خطاست، بنی آدم مرد خوردن رواست. اشاره به یک نکته مهم اخلاقی و آداب و سنن در عبادات، که عبادتها و مناسک عبادی ما یک ظاهر دارن و یک باطن، یک آداب ظاهری و یک آداب باطنی. شنیدید که کسی روزه بود و غیبت کسی رو کرد، گویا پیامبر اکرم یا کسی دیگری غذا جلوی او گذاشت که بخور، گفت من روزم، گفت چطور روزه هستی در حالی که داشتی گوشت مرده یک مسلمان رو میخوردی؟ اشاره به آیه 11 سوره حجرات که خدا میفرماید غیبت یکدیگر رو نکنید. آیا دوست دارید که گوشت مرده برادر خود رو بخورید؟ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیه میتا فکرهتموه. اینجا اون کت خدا میگه تو آموزش وضو میدی و میگی که در حال روزه مسواک زدن خطاست، ولی آیا غیبت کردن و خوردن گوشت مرده حلاله؟ نه مسواک در روزه گفتی خطاست، بنی آدم مرده خوردن رواست. این که میگی دهان تو خوب بشوی تا غذای لای دندون نمانه، آیا حرفای زشت و غیبت بدتر از خورده غذا توی دهان نیست؟ اول دهانت رو از ناگفتنی ها پاک کن، بعد از خوردنی ها. دهن گوز ناگفتنی ها نخست بشوی، آنگه از خوردنی ها بشست. کسی را که نام آمدن در میان، به نیکوترین نام و نعتش بخوان. چو همواره گویی که مردم خرند، مبر زن که نامت چون مردم برند. و پیش دیگران حرفای ناروا و غیبت که نقل میکنی آیا حاضری جلوی روی خودشون هم بگی؟ پشت سر من نزد مردم چیزی بگو که گفتن توانی به روی اندرم. اگر از دیگران شرم میکنی چرا از خدا شرم نمیکنی که حاضره و میشنوه؟ وگر شرمت از دیده ناظر است، نی بی بصر غیبدان حاضر است. آیا خجالت نمیکشی که از من حیا میکنی ولی از خدا حیا نمیکنی که غیبدان هست و همه جا حاضره و عالم محضر خداست؟ نیاید همی شرمت از خیشتن که از او فارغ و شرم داری ز من. از من خجالت میکشی ولی از خدایی که حاضر و ناظر و سمیع و بصیره شرم نمیکنی. این پایه اعتقادی اگر در انسان وجود داشته باشه که در هر صحنه‌های خلاف و گناه خدا رو سمیع و بصیر ببینه، هرگز خطا از او سر نمیزنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
سخنان حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی را در برنامه بوستان از رادیو معارف شنیدید. ایشان ضمن اشاره به حکایت 12 از باب 7 بوستان درباره لزوم پرهیز از غیبت و کوچک شمردن گناهان نکاتی بیان کردند. به امید خدا در برنامه بعد که تقدیمتان می کنیم باز هم درباره بوستان سخن خواهیم گفت. در پناه خدا باشید.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست،
دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
از حسن خلق رتبه همت زیاده نیست، دست و دل گشاده چروی گشاده نیست.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
راديو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ما چند صد هزار رزمنده داشتیم، هر کدام از اینها یک مجموعه خاطرن.
ذکر من و خاطره خاک ریز، موشک و خمپاره و جنگ و گریز، خاطره زنده کمین و کمین، تشنگی و صفه میدان مین.
خاطرات ماندگار.
بیا عاشقی را رعایت کنیم، زیاران عاشق حکایت کنیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های خاطرات ماندگار در خدمتتون هستیم. همدلان گرامی، 18 بهمن ماه سال 1361 رزمندگان اسلام در منطقه رملی جنوب فکه در حالی عملیات والفجر مقدماتی را آغاز کردند که منافقین کوردل به عنوان ستون پنجم دشمن اطلاعات مربوطه به این عملیات را در اختیار ارتش بعث عراق قرار داده بودند و از قبل در کمین نیروهای ایرانی بودند. دو گردان حنظله و کمیل از لشکر 27 حضرت رسول که در شب عملیات با شجاعت و رشادت فراوان و با استفاده از معبر خود عراقی‌ها تونسته بودند خودشون رو به مواضع دشمن برسونن، با قفل شدن عملیات و عقب نشینی سایر یگان‌ها داخل کانالی محاصره شدند که بعدها به کانال کمیل معروف شد. نیروهای خودی 20 بهمن ماه آخرین مکالمه بیسیمچی این نیروها رو شنیدند که خبر از اتمام شارژ بیسیم و تشنگی و گرسنگی و وضعیت وخیم داخل کانال رو میداد. نیروهای باقی مانده در کانال کمیل 6 شبانه روز با فرماندهی شهید والا مقام ابراهیم هادی در برابر دشمن مقاومت کردند تا اینکه در ظهر روز 22 بهمن ماه کانال سقوط کرد و همگی قتل عام شدند. از از این معرکه آشورایی فقط 2-3 نفر جان سالم به در بردند، از آن جمله جانباز سرفراز مهدی رمضانی که در این لحظه خاطرات ایشون از کانال کومیل رو تقدیمتون میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. خاطره ای که میخوام خدمتتون عرض کنم، یه قسمت حالا دلاوری های رزمنده ها در عملیات والفجر مقدماتی در منطقه فک، به خصوص کانال معروفی به نام کانال کومل. هنوزم که هنوزه خیلی از این زوار که میرن منطقه فک زیاد نمیدونن از فک. فک یعنی محل شهادت علی اکبرهای خمینی که لب تشنه بی کفن غریب به مهمانی مادرشان حضرت زهرا رفتن. خاطرم رو میخوام اینجوری شروع کنم. گفتیم علی اکبرهای خمینی. چرا میگه علی اکبرهای خمینی شهدای فکه رو؟ به خاطر اینکه نیروهایی که در منطقه عملیاتی والفجر مقدماتی شرکت کردن اکثرا وقتی اعزام شدن دانش آموز بودن. خدا شاهد، من دیدم دانش آموزی رو، من دیدم وقتی اومده بودن گردانو به خط کرده بودن میخواستن سن و سال کما رو جدا کنن، نوک انگشتاش وایساده بود که این قدش مثلا بلند نشون داده بشه اینو جداش نکنن. ببینید اینا، این علی اکبرهای خمینی که میگم اینجوری بودن. یه پرانتز براتون بگم، تو کانال وقتی اینها محاصره شدن روز سوم بود، عراقی ها منافقینی که همراهشون بودن اومدن با بلنگو اعلام میکردن که دیگه کسی نمیتونه براتون کار کنه، محاصره اید، میبینید 3 روزم گیر افتادید، بیایید تسلیم شید، ما آب، غذا، امکانات، بهترین جا. یه تعداد خیلی بریده بودن، واقعا هم سخت بود، تشنگی، گرسنگی، اون فشار عادی بعد از 3 روز. خب یه تعداد گفتن آقا ما که دیگه مهمات هم نداریم بخوایم بجنگیم دفاع کنیم، عقب هم که نمیتونیم بریم، خب حداقل تسلیم شیم دیگه چاره ای نداریم که، حداقل این مجروحین رو نجات میتونیم بدیم. حالا خودمون هر بلایی سرمون اومد این مجروحین نزدیک 80-90 تا مجروح تو کانال بودن. یه دفعه یکی از همین بچهای کم سن و سال، خدا شاهد هنوز مو تو صورتش و اینا هم نبود، در اومد گفت بچه عیبی نداره تسلیم میشه، ولی یه سوالی ازتون میکنم، اگر شب تلویزیون عراق ما رو نشون داد، حضرت امام ما رو دید، خجالت نمیکشه؟ خدا شاهد بچه ها سراشون رو انداختن پایین، گفتن میمونیم آقا، اصلا اسارت هم هیچ. گفتیم لب تشنه، یکی یکی دارم براتون خاطره هاشو میگم دیگه، یه تیکهشو میگم. حالا اینا اصلا 6 شبانه روز بچه ها بدون آب، بدون غذا، با عشق. شهید بزرگوار ابراهیم هادی تو کانال فرمانده بود، 6 شبانه روز این بچه ها اونجا مقاومت کردن، یک مقاومتی که خدا شاهد اگر تو این تاریخ ما نوشته بشه، این جوانای ما به این بچه های فک عشق میورزن. لب تشنه چی بود؟ بچه ها شب 17 عملیات انجام شد، یعنی از یه منطقه بود بهش میگفتن درب دیه، از اینجا قرار شد یگان ها پیاده حرکت کنن بیان تو منطقه والفجر مقدماتی. بعضی از یگان ها باید 9 کیلومتر پیاده تو رمل می اومدن، بعضی ها 10 کیلومتر، بعضی ها 12 کیلومتر، بعضی ها 13 کیلومتر توی رمل. بچه ها باید پای پیاده با اون تجهیزات و سلاح و یه سری پولار هم درست کرده بودن، 3 تیکه که این پولار رو هم جمع می شد، اومده بودن برنامه ریزی کرده بودن که 2 نفره بشه هم کنی، ولی 4 نفر هم با زور حمل می کردن که یه تعدادش هم بچه ها تو راه انداختن، مجبور شدن چون سنگین بود، مسافت زیاد بود. یکی یه دونه کمپوت داده بودن، یه تون ماهی داده بودن، نفری یه مش نخوچی کشمیش ریختن تو مشمای فریزر، درش هم بسته بودن، به هر کی دادن گفتن اینا رو بخورید قوت بگیرید که این 13 کیلومتر پیاده روی تو رمل و با اون تجهیزات بنیتون قوی بشه. این الان به جوانای امروز بگی اصلا باورشون نمیشه که ما با نخوچی کشمش 13 کیلومتر رو پیاده رفتیم. بعد این بچه‌ها تو این راه که خسته شدن این کمپوت و کنسروار هم انداختن، یه قمقمه آب داشتن، خودتون میدونید دیگه 13 کیلومتر راه رفتن، خود به خود آدم تشنه میشه، آبارم خوردن تو راه. وقتی رسیدن تو اون منطقه درگیری دیگه قمقمه آنچنان آب نداشت، یه تعدادم خیلی فشار بهشون آورده بود چون شب قبلش تو منطقه بارندگی شده بود، تو بعضی از این چاله ها آب بود، قمقمه‌هاشون از اون چاله ها آب کردن، آب تلخ شور، لب تشنگی از همون بامداد روز اول شروع شد. رسیدن شب، خدا لعنتشون کنه منافقین رو، اینها گروه هایی بودن